هفته صبح جمعه 15 مرداد ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
سلام، من کیان معنوی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعته همراه با ما باشید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با ایران بوده است.
سفیر ایران در بغداد از خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تا 45 روز آینده خبر داد.
ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی در صحرای سینا را از پای درآورده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه جدل درباره پرداخت 400 میلیون دلار به ایران به گفته او جنجال سازی است، افزود این توافق پنهانی نبوده و پرداخت این مبلغ به ایران در دی ماه گذشته اعلام شده است. آقای اوباما دلیل پرداخت پول نقد به مقامات ایران را نیز نبود توافق بانکی با ایران اعلام کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تازگی و در پی انتشار گزارش وال استریت جورنال دولت اوباما را به تامین مالی تروریسم ایران آنطور که گفت متهم کرد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا پیشتر این اتهام را رد کردند.
حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. آقای دانایی فر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دولت عراق با همکاری سازمان ملل متحد تا کنون 65% از اعضای مجاهدین خلق را از اون کشور منتقل کرده و بقیه آنها تا 45 روز دیگر از عراق به خارج منتقل خواهند شد. به گفته حسن دانایی فر دولت عراق از گذشته به دنبال اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک خود بوده، اما به دلیل فشارهای آمریکا و برخی متحدان آن این روند به تأخیر افتاده بود. گفته می شود صدها نفر از اعضای غیر مسلح سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد نگهداری می شوند. تعدادی از اعضای این سازمان در چند سال گذشته با هماهنگی سازمان ملل به چند کشور از جمله آلبانی منتقل شدند.
ارتش مصر میگوید فرمانده گروه اسلامی حکومت اسلامی یا داعش در منطقه سینا را از پای درآورده است. ارتش مصر در بیانیه نام این فرد را ابودعا الانصاری اعلام کرده و گفته است که این فرمانده داعش در میان 46 شبه نظامی دیگر در جریان حملات متعدد نیروی هوایی مصر در نزدیکی شهر عریش در شمال صحرای سینا کشته شده است. شاخه صحرای سینای گروه حکومت اسلامی یا داعش هنوز از این خبر را تایید نکرده است. در پی روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر تاکنون صدها سرباز و نظامی مصری در شبه جزیره سینا به دست شبه نظامیان تندروی اسلامی کشته شدند.
مقامات دولتی پاکستان روز چهارشنبه از احتمال به گروگان گرفته شدن 7 سرنشین یک فروند بالگرد این کشور توسط گروه طالبان افغانستان ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارش‌ها این بالگرد که به مقصد ازبکستان در پرواز بود روز چهارشنبه در منطقه مرزی خرم که تحت کنترل طالبان است فرود اضطراری داشته، اما سرنشینان آن آسیبی ندیدند. به گفته ژنرال آسیم باجوا یکی از مسئولان ارتش پاکستان، یک راهنمای روسی نیز در میان سرنشینان این بالگرد است.
دادستان کل ایران روز پنجشنبه 14 مرداد تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام به گفته او اقدامات تروریستی در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. بیشتر گزارش ها حاکی از اعدام 7 تا 10 نفر به این اتهام ها بود. محمد جواد منتظری افراد اعدام شده را متهم کرده که تحت تأثیر آنچه القاعات تکفیری خوانده در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کردند. این مقام قضایی ایران مدعی شده که همه مراحل قانونی و رسیدگی قضایی برای این افراد طی شده و اتهام‌های آنها در کیفرخواست‌ها آمده است. به گزارش رسانه‌های ایران متهمان یاد شده روز سه‌شنبه 12 مرداد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
پنجشنبه شب به وقت آمریکا نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. صحبت‌های اوباما بیشتر حول محور سه موضوع مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش، ویروس زیکا و موضوع تحویل 400 میلیون دلار پول نقد به ایران در ماه ژانویه بود. در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، ارزیابی کلی شما درباره سخنان اوباما چیه؟
همونطور که شما اشاره کردید، این سخنرانی در واقع در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود که عمدتاً به جهت سیاست گذاری تشکیل شده بود، به خصوص با توجه به تحولاتی که در عرصه بین المللی در نحوه مبارزه با داعش پیش اومده و البته اوباما راجع به مسائل فرعی تری مثل مسئله ویروس زیکا که به خاطر اینکه در مسابقات المپیک ریو به زودی شروع میشه و میتونه یک تهدید امنیت ملی به لحاظ سلامتی باشه اشاره داشتن و همینطور که پیش بینی میشد اشاره هم در مورد 400 میلیون دلاری که در ماه ژانویه به ایران پرداخت شده کردن. عمده این قضیه مسئله تحولات داعش هستش.
خب آیا بمباران پایگاه‌های نیروهای وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی تغییری در استراتژی مبارزه با داعش میتونه محسوب بشه؟
تغییر عمده‌ای در استراتژی که همون جنگ هوایی باشه رخ نداده، ولی در تاکتیک‌ها و نحوه مبارزه تغییراتی رخ میده. به خصوص شما اگه نگاه بکنید که مثلا حتی مصری‌ها امروز عملیاتی داشتن در مبارزه با یک گروه از داعشی‌ها که در بخشی از مثلا شرق مصر جایگاه داشتن. در جاهای مختلفی داعش به خاطر اینکه در طول 2 سال جنگ هوایی با آمریکا و متحدین آمریکا بیش از 40% از اماکن جغرافیایی خودش از دست داده، حالا داره دست میزنه به شیوه های تروریستی و به این دلیل استش که در مقابل این تغییرات تاکتیکی داعش بایستی ائتلاف ضد داعش هم یک تغییراتی رو انجام بده تا بتونه با داعش به طور کامل مقابله بکنه، وگرنه تروریسم ممکنه بر طبق اطلاعاتی که وجود داره میتونه بخشی از اروپا و حتی ایالات متحده رو به شکل جدیدی، یعنی به شکلی که نیروهای فردی رو تربیت بکنن و بفرستن و یا اینکه از داخل این کشور انتخاب بکنن، ممکنه که پیش بیاد و امنیت ملی رو در آمریکا و در کشورهای اروپایی به شدت به خطر بیاندازه. به همین دلیل استش که این تغییرات داره صورت میگیره، اما استراتژی در کل عوض نشده و همون استراتژی جنگ هوایی دنبال خواهد شد و پناهگاه ها و اردوگاه های اینا رو به خصوص در لیبی در طول 1 هفته گذشته همونطور که بمباران کردن ادامه خواهند داد و البته بمباران لیبی به تقاضای دولت ائتلاف ملی بوده.
بله، خب آقای اوباما در پاسخ به پرسش خبرنگاران به 400 میلیون دلاری که به صورت نقد به ایران پرداخت کرده اشاره کرد، همچنین در صحبتش به وضعیت توافق اتمی هم پرداخت. در این باره چه نظری دارید؟
همونطور که پرزیدنت اوباما هم اشاره کردن این مسئله تازه نیست. در همون موقع در ماه ژانویه، دقیقا فکر کنم 17 ژانویه بود که این پول پرداخت شد و اون موقع هم اعلام کردن، حتی مطبوعات ایرانی هم بهش اشاره کردن. این یک موضوع دعوایی بوده که ایران به دادگاه بین‌المللی کرده بوده و در واقع با پرداخت این پول جلوی پرداخت خسارات های بیشتر آمریکا به ایران گرفته شده. این یه بخشی از این مطرح شدنش مربوط به این استش که مخالفین و به اصطلاح احزاب مخالف در بازار انتخاباتی که در پیش استش یک مقدار فشار آوردن به اوباما، مجبور شده این توضیح رو بده و از طرف دیگه وقتی که شما به پرونده حقوق بشر، اعدامهایی که در ایران صورت میگیره اینا در این چند روز اخیر نگاه بکنید، طبیعتاً در یک جناهایی در آمریکا این سوال رو مطرح میکنن که چرا باید یک همچین پولی به ایران پرداخت بشه، که البته موضوع کهنه ای بوده.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، که در این برنامه همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
در آمریکا دو نفر به اتهام پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی یکی از این دو جوانی از کارولینای شمالی است که با اعلام وفاداری به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش یک اقدام تروریستی را تحریضی کرده بود. فرد دوم مأمور پلیس ترابری در واشنگتن پایتخت آمریکا است که به اتهام پشتیبانی از داعش دستگیر و بازداشت شده. جزئیات این دو خبر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
برای نخستین بار در تاریخ مبارزه با تروریسم مدرن در آمریکا، یک مأمور سفیدپوست پلیس ترابری در واشنگتن دی سی به پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی و تلاش برای ارسال کمک به این گروه متهم شده است. نیکولاس شیانگ، 36 ساله، از بخش فیرفکس ایالت ویرجینیا، روز چهارشنبه در مرکز پلیس ترابری واشنگتن دستگیر شد. آقای یانگ با یک اتهام تلاش به دادن کمک مالی به گروه تروریستی داعش توسط دادستان منطقه به دادگاه معرفی شده است. گزارش FBI، پلیس فدرال آمریکا میگوید که نیکولاس یانگ برام بود تا کمک‌های خود را از طریق یک واسطه که در واقع عضو مخفی FBI بود به داعش برساند. رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که در صورت محکومیت آقای یانگ، او با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو خواهد شد. به گفته ماموران امنیتی فدرال، این فرد چند سال تحت نظر قرار داشت. ولی پرونده مهمتر از آن یک آمریکایی جوان به نام اریک جمال هندریکس، اهل شارلوت در کارولینای شمالی است که به اتهام توطئه برای انجام حمله‌های تروریستی در آمریکا در ایالت اوهایو دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جمال هندریکس با تعهد وفاداری به داعش در پی انجام عملیات تروریستی و ارائه کمک‌های مادی و تدارکاتی به این گروه تروریستی بود که توطئه او خونسا شد. این متهم 35 ساله سیاه‌پوست از طریق شبکه‌های اجتماعی در پی جلب دیگران به گروه خود بود. آقای هندریکس همچنین متهم به یک عملیات تروریستی نافرجام در تگزاس است که سال گذشته علیه مسابقه کارتون از پیامبر اسلام طراحی شده بود. جمال هندریکس همچنین متهم است که از جانب داعش در پی ایجاد سلول‌های پنهانی تروریستی در نقاط مختلف آمریکا بوده است. او گفته که در شبکه خود حدود 10 عضو دارد.
میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و درباره موضوعهای گوناگونی که مایلید از این برنامه پخش بشه صحبت کنید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و باز برمیگردیم.
آقای خامنه‌ای، مگر همین آمریکا نیست که 400 میلیون دلار رو نقدن در چمدان گذاشتند و در تهران تحویل شما دادند؟ بازم میگید مرگ بر آمریکا؟
میخواستم جواب آقای خاتمی، احمد خاتمی امام جمعه رو بدم. اگر فرجام دست علی خامنه‌ایه، چرا چیزای دیگر نمیگه؟ ای راست میگه، دروغ نمیگه، لغزش کنه مثل دروغ 88ش که اومد به مردم دروغ گفت. نرمش قهرمانش کدومه؟ یه حرفش کدومه؟ پس لغوش کن، دروغ نکن.
میخواستم بگم این جوانی که زن آمریکایی رو تو خیابون لندن کشت، بعد چند نفر هم زخمی کرد، کسانی هستن که با داعش رابطه دارن. اینا افرادهایی هستن که گلوی بچه های 10 ساله 6 ساله میبرن. خواهش میکنم سوی من پخش بکنی اگه نمیترسید.
وقتی که برای آقای خامنه‌ای ثابت شده است که از راه ضدیت با آمریکا میتواند همچنان به حکومت خودش ادامه بدهد، چرا این مغازه را از دست بدهد؟ موسیقی
هر جمعه که روزنامه ها در ایران چاپ نمیشه فرصتی پیدا میکنیم که به هفته نامه ها و ماه نامه ها نگاهی بندازیم. البته به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه مثلث با چاپ عکسی از علی لاریجانی در کنار حسن روحانی چشمانداز ائتلاف ها در انتخابات آینده رو گویا مورد بررسی قرار داده. ارزیابی این هفته نامه از این ائتلاف های تازه چی هست؟
بله، موضوع اصلی هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان در شماره تازه این هست که آیا اصولگرایان سنتی یا اون چیزی که به عنوان اصولگرایان راستگرا این هفته نامه از اونها یاد کرده متحد آقای حسن روحانی خواهند بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری؟ که البته پاسخ این هفته نامه مثبت هست. عکسی رو هم که در روی جلد منتشر کرده نشون میده که این ائتلاف میان آقای علی لاریجانی که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست با آقای حسن روحانی برقرار هست. اما بخش دیگری از پرونده‌ای که هفته نامه مثلث منتشر کرده به این موضوع پرداخته که آیا این ائتلاف ممکن است فراگیر بشه و اکثریت اصولگرایان در انتخابات آینده از آقای لاریجانی از آقای روحانی حمایت کنند، که در این باره آقای ناصر ایمانی تأکید کرده به هفته نامه مثلث که اصولگرایان در هنگامه انتخابات بر اساس افکار عمومی و همچنین پایگاه اجتماعی که دارند درباره آقای روحانی تصمیم خواهند گرفت. یک موضوع دیگری که در این هفته نامه مطرح شده این هست که آقای مرتضی نووی که ایشون هم از چهره‌های اصولگرا هست پیشنهاد داده که اصولگرایان به جای اینکه رقیبی برای آقای روحانی در انتخابات آینده معرفی کنند بیشتر تمرکز خودشون رو بر شوراهای شهر بگذارن، چون انتخابات شورای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 برگزار خواهد شد. بخش‌های دیگری هم مثلث در این شماره داره، از جمله بحث تشکیل فراکسیون مستقل‌ها در مجلس شورای اسلامی و چشم‌انداز آینده سه فراکسیون فعلی و ائتلاف‌ها و احتمالاً ریزش‌های آینده مجلس رو هم مورد بررسی قرار داده.
خب، هفته نامه تماشاگران امروز تیتر اصلی خودش رو به یکی از حامیان فیلترینگ در ایران اختصاص داده. به چه نکاتی در این گفتگو اشاره شده؟
بله، ایشون آقای روح الله مؤمن نسب هست، از کسانی است که در معاونت فضای مجازی و اینترنت بسیج هم فعالیت میکنه، پیشتر هم در شورای عالی مجازی بوده و ایشون از حامیان سرسخت فیلترینگ در ایران هست. در گفتگویی هم که با هفته‌نامه تماشاگران داشته تاکید کرده که اون چیزی که امروز به عنوان فیلترینگ در ایران اجرا میشه ایشون گفته یک شوخی هست و بسیاری از مردم میتونن با دور زدن اون به راحتی به شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که دلشون میخواد دسترسی داشته باشن. البته ایشون تاکید کرده که باید تلگرام از سوی دولت آقای روحانی فیلتر بشه، چرا که به گفته ایشون تلگرام برای خود دولت هم دردسرساز بوده. البته نکات دیگری هم ایشون بیان کرده در این گفتگوی مفصل که گفتگوی بسیار یعنی اظهارات ایشون در این گفتگو بسیار تند هست. از جمله ایشون از اینترنت به عنوان اینترنت کثیف آمریکایی و فاضلاب اینترنت آمریکا یاد کرده. هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش یک مطلب هم درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده داره، نتایج برخی نظرسنجی ها رو بیان کرده و تاکید کرده که در نظرسنجی پیشتری که انجام شده بود درباره دوئل احتمالی احمدی نژاد با آقای حسن روحانی، آقای روحانی 28 و آقای احمدی نژاد 24% آرا رو کسب کرده بودن، اما آقای روحانی در حال حاضر وضعیتش بهتر شد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده که در این برنامه همراه ما بودید.
متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و پیش‌بینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز جمعه 15 مرداد ماه. امروز بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و در برخی نقاط قسمتی ابری خواهند داشت. در ساعات بعد از ظهر در استان‌های فارس و بوشهر بارش پراکنده، گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. از امروز تا دو روز آینده در شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد. امروز اهواز با بیشینه دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین شهر دبیل با کمینه دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای کشور هستند. آسمان تهران امروز قسمتی ابری است و گاهی شاهد وزش باد خواهد بود.
شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته است. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه سینا را از پای درآورده. ارتش مصر نام این فرد را ابو دعا الانصاری اعلام کرده است. مقامات پاکستان احتمال می‌دهند سرنشینان یک هلیکوپتر سرنگون شده این کشور از سوی طالبان به گروگان گرفته شده باشند. دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام آنچه او اقدامات تروریستی خوانده در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. پیشتر گزارش ها حاکی از اعدام 7 تا 10 نفر به این اتهام ها بود. یک گروه مخالف حکومت بشار اسد میگوید خواهان معاوضه جسد 5 سرنشین هلیکوپتر سرنگون شده روسی با زندانیان مخالف دولت سوریه است.
کمتر از 2 روز دیگه به آغاز رسمی بازی‌های المپیک ریو باقیه. از امروز تا پایان بازی‌های المپیک همکارمون مهدی رستم‌پور هر یک شب در میون در استودیو همراه ما خواهد بود تا درباره این بازی‌ها اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون بگذاره. خب آقای رستم‌پور خیلی خوش اومدید به استودیوی رادیو فردا. و به نظر میرسه که برخی از ستاره‌های رشته‌های ورزشی امسال در المپیک چندان حضور ندارن.
درود بر شما و بینندگان محترم. دقیقا همینطوره، خصوصا در رشته گلف که بعد از 112 سال این رشته اضافه شد به جدول بازی ها، اما فوق ستاره های این رشته ورزشی که خب ستاره های ثروتمندی هم هستن انصراف دادن، در حالی که اگر زیکا خطرناکه برای بقیه رشته هم هست و تفکیکی قائل نمیشه بین رشته های مختلف. اما دیدیم که حتی یک شمشیرباز، یک شناگر، یک کشتیگیر، یک ژیمناست، هیچ کدوم از اینها از رقابت های المپیک انصراف ندادن، چون اونها برای المپیک زندگی میکنن، هدفشون المپیکه و کسب مدال در این مسابقات.
در واقع انصراف این ورزشکاران به خاطر شیوع ویروس زیکا بوده، درسته؟
از جمله بهانه هایی که باعث شد انصراف بدن.
بسیار خب، ولی گویا رشته کاراته هم که امسال اضافه شد به بازی‌های المپیک از این قضیه مستثناست و ورزشکاران مثل این که
دقیقا فوق‌العاده خانواده کاراته در دنیا خوشحال از این بابت. برای ایران هم اتفاق خیلی خوبی بود، چون در این رشته ایران صاحب سبک موفقه و سالها قبل ورزشکارهایی از ایران در کاراته قهرمان دنیا شدن، مثل جاسم ویشگاهی که خب اون موقع المپیک نبود و مهاجرت کرد رفت الان مربی تیم ملی سوئد، یا مهدی عموزاده که قهرمان جهان شد. اون نسل المپیک نداشت، ولی خوشبختانه از این به بعد کاراتکای ایران هم در زنان هم در مردان میتونن در المپیک بدرخشن.
از زیکا هم نمیترسن دیگه، شرکت میکنن. بسیار خب، در مورد قرعه کشی مربوط به حریفان ورزشکاران ایرانی چه خبری دارید؟ آخرین خبرها چیه؟
احسان روزبهانی بوکسور خوب ایران که تنها نماینده بوکس ایران در المپیک مقابل پیتر مولنبرگ از هلند قرار خواهد گرفت که خب افسر ارتش سلطنتی هلند و در رشته جودو هم سعید مولایی نماینده ایران مقابل حریفی از روسیه قرار میگیره.
در مورد ورزشکاران ایرانی هم بگید، الان همشون در دهکده المپیک هستند در ریو یا خیر؟
به تدریج با توجه به اینکه رشته‌ای مثل کشتی و تکواندو همچنین وزنه‌برداری در روزهای پایانی مسابقات اون ورزشکارا هم اضافه میشن، الان رشته هایی که روزهای اول مسابقاتشون برگزار میشه در دهکده بازی ها مستقر شدن.
چه رشته هایی هستن؟
از جمله تیراندازی زنان، همچنین پینگ پونگ که نماینده ایران باید با حریف آمریکایی بازی کنه، تیر و کمان خانم زهرا نعمتی که پرچمدار ایرانه، و تیم ملی والیبال ایران که مسابقاتش زودتر شروع میشه، اولین بازیش با آرژانتینه، اینا در دهکده بازی ها هستن.
همه مستقر هستن و بعد ببینیم که به هر حال چه نتیجه‌ای خواهند گرفت ورزشکاران ایرانی. خیلی ممنون مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی.
خواهش می‌کنم.
امروز بردی افشین به مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته عرصه موسیقی ایران پرداخته، از جمله انتخاب رهبری تازه برای ارکستر سمفونیک تهران و روند ادامه دار لغو کنسرت‌های مجوزدار.
سه‌شنبه این هفته شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران معرفی شد. در سال جاری خورشیدی آقای روحانی پس از قطع همکاری علی رهبری با این ارکستر به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک مشغول به کار بوده. ارکستر سمفونیک تهران قدیمی ترین ارکستر ایرانی پس از یک وقفه چند ساله از اواخر اسفند ماه 2 سال پیش سال 93 خورشیدی بود که دوباره شکل گرفت، اون هم به رهبری و مدیریت علی رهبری، و در سال گذشته این ارکستر فعالیتی مستمر داشت. البته حضور علی رهبری در این ارکستر بدون حاشیه نبود و نهایتاً او از سمت‌های خودش استعفا داد. شهرداد روحانی رهبر تازه ارکستر سمفونیک تهران یک موسیقیدان آهنگساز شناخته شده است. او هنرمندی 72 ساله است و تا به حال به عنوان رهبر مهمان با ارکسترهای بسیاری چون ارکسترهای سمفونی مینسوتا، کلرادو، سان دیگو، ایندیاناپولیس، نیوجرسی، همگی در آمریکا، و ارکسترهای فیلارمونیک زاگرب و فیلارمونیک سلطنتی لندن همکاری داشته. دوشنبه این هفته در 40مین روز درگذشت مصطفی کمال پورتراب مراسم یاد بود برای این مدرس و پژوهشگر موسیقی در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد با حضور چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی چون لوریس چکناواریان. مصطفی کمال پورتراب اوایل تیر ماه امسال در 92 سالگی درگذشت. او مدرس تئوری موسیقی بود و بسیاری از هنرمندان و موسیقیدانان برجسته ایرانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم از علم او بهره بردند. امروز قرار بود سالار عقیلی خواننده آوازهای ایرانی در سبزوار به روی صحنه بره، اما این اجرا به دستور دادستانی لغو شده. اجرایی که البته مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشته تا نشون بده روند درگیری قوه مجریه که خودش رو تنها متولی صدور مجوز برای اجراهای صحنه هنری در ایران میتونه با قوه قضاییه ادامه داره و همچنان توان قوه مجریه کمتر است از توان قوه قضاییه، چیزی که پیشتر مقامات بلندپایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اون اعتراف کرده بودند. در آخر یادی میکنم از محمد نوری، چرا که اول هفته همزمان بود با 6مین سالروز درگذشت او. این چهره برجسته موسیقی ایرانی خواننده آوازهای ماندگار بود که 9 مرداد ماه سال 89 خورشیدی در 80 سالگی از دنیا رفت. به یاد محمد نوری به یکی از اجراهای سالهای پایانی عمرش گوش میدیم، اجرایی از معروفترین و محبوبترین آوازهای او.
جان مرگم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به سرام. وای نادنین مریم، جان مریم. چشماتو وا کن منو صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد
ساعت 7:30 صبح جمعه است. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. سلام میکنم به همه شما دوستانی که از طریق رادیو یا پخش تصویری با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تا اینجا همراه بودید. همچنان همراه ما بمونید با ادامه برنامه امروز.
ممنون که تا این ساعت با ما بودید و خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا میگوید پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با ایران بوده است.
سفیر ایران در بغداد از خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تا 45 روز آینده خبر داد.
ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی در صحرای سینا را از پای درآورده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه جدل درباره پرداخت 400 میلیون دلار به ایران به گفته او جنجال سیاسی است، افزود این توافق پنهانی نبوده و پرداخت این مبلغ به ایران در دی ماه گذشته اعلام شده است. آقای اوباما دلیل پرداخت پول نقد به مقامات ایران را نیز نبود توافق بانکی با ایران اعلام کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تازگی و در پی انتشار گزارش وال استریت جورنال دولت اوباما را به تامین مالی از تروریسم ایران متهم کرد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا پیشتر این اتهام را رد کردند.
حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. آقای دانایی فر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دولت عراق با همکاری سازمان ملل متحد تا کنون 65% از اعضای مجاهدین خلق را از آن کشور منتقل کرده و بقیه آنها تا 45 روز دیگر از عراق به خارج منتقل خواهند شد. به گفته حسن دانایی فر دولت عراق از گذشته به دنبال اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک خود بوده، اما به دلیل فشارهای آمریکا و برخی متحدان آن این روند به تأخیر افتاده بود. گفته می شود صدها نفر از اعضای غیر مسلح سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد نگهداری می شود. تعدادی از اعضای این سازمان در چند سال گذشته با هماهنگی سازمان ملل به چند کشور از جمله آلبانی منتقل شدند.
ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه سینا را از پای درآورده است. ارتش مصر در بیانیه نام این فرد را ابو دعا الانصاری اعلام کرده و گفته است که این فرمانده داعش در میان 46 شبه نظامی دیگر در جریان حملات متعدد نیروی هوایی مصر در نزدیکی شهر عریش در شمال صحرای سینا کشته شده است. شاخه صحرای سینای گروه حکومت اسلامی یا داعش هنوز این خبر را تایید نکرده. در پی روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر تاکنون صدها سرباز و نظامی مصری در شبه جزیره سینا به دست شبه نظامیان تندروی اسلامگرا کشته شدند.
مقامات دولتی پاکستان روز چهارشنبه از احتمال به گروگان گرفته شدن 7 سرنشین یک فروند بالگرد این کشور توسط گروه طالبان افغانستان ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارش ها این بالگرد که به مقصد ازبکستان در پرواز بود روز چهارشنبه در منطقه مرزی خرم که تحت کنترل طالبان است فرود اضطراری داشته، اما سرنشینان آن آسیبی ندیدند. به گفته ژنرال آسیم باجوا یکی از مسئولان ارتش پاکستان، یک راهنمای روسی نیز در میان سرنشینان این بالگرد است.
دادستان کل ایران روز پنجشنبه 14 مرداد تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام به گفته او اقدامات تروریستی در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. پیشتر گزارش‌ها حاکی از اعدام 7 تا 10 نفر به این اتهام ها بود. محمد جواد منتظری افراد اعدام شده را متهم کرده که تحت تاثیر آنچه او القاعات تکفیری خوانده در داخل و خارج از کشور فعالیت می کردند. این مقام قضایی ایران مدعی شده که همه مراحل قانونی و رسیدگی قضایی برای این افراد طی شده و اتهام های آنها در کیفرخواست ها آمده است. به گزارش رسانه های ایران، متهمان یاد شده روز سه‌شنبه 12 مرداد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
یک گروه مخالف حکومت بشار اسد روز چهارشنبه اعلام کرد که اجساد 5 سرنشین بالگرد روسی را که اول ماه گذشته در منطقه ادلب در سوریه توسط شبه نظامیان سرنگون شده در اختیار دارد. این گروه که خود را بنیاد کل امور زندانیان نامیده میگوید حاضر است زندانیان مخالف حکومت سوریه در زندانهای سوریه و زندانهای حزب الله لبنان را با اجساد سرنشینان بالگرد سرنگون شده معاوضه کند. گروه سوری نامی از زندانیان خاصی نبرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ضمن رد این ادعا که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران باج دادن برای آزادی زندانیان آمریکایی بوده تأکید کرد که این پرداخت به صورت نقدی صورت گرفته است. وی گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران را از قبل اعلام کرده بودیم و محرمانه نبوده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از گزارش‌ها در خصوص باج دادن به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی ایرانی تبار گفت آمریکا هرگز برای آزادی گروگان‌ها به کسی باج نمی‌دهد. همه چیز از یک خبر آغاز شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 13 مرداد گزارش داد که دولت باراک اوباما همزمان با توافق اتمی و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به تهران فرستاده است. با نشر این خبر جمهوری خواهان مخالف دولت اوباما با انتقاد شدید آن را باجدهی به ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی دانستند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا نگران این مسئله بودند که فرستادن پول نقد در جعبه‌های چوبی ممکن است تعبیر ناخوشایندی از سیاست آمریکا در قبال گروگانگیری داشته باشد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا مکانیزم ارسال پول نقد در جعبه‌های چوبی را اینگونه تعبیر می‌کند.
به علت اینکه در 4 دهه گذشته اموال ایران بلوکه شده بوده، این راه امکان پذیر نبوده که از طریق بانک این پول رو منتقل کنند و همین دلیل دولت امریکا تصمیم گرفته که پول نقد رو با هواپیما به ایران منتقل کنه و چون مبادلات دلاری هم با ایران قانونا امکان پذیر نیست، این پول رو به ارزهای غیر دلار به ایرانی ها تحویل دادن.
این روزها بحث توافق هسته‌ای ایران یکی از موضوعات مهم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آن را فاجعه آمیز می‌داند و هیلاری کلینتون می‌خواهد این توافق را حفظ کند. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای با انتقاد می‌گوید تجربه برجام بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا را نشان می‌دهد و در مقابل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آن را عامل توقف تهدید جنگی می‌داند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا با واکاوی این دیدگاه‌ها می‌گوید رهبر ایران به دشمنی با آمریکا نیاز دارد.
در سمت مقامات آمریکایی عمدتاً نمایندگان کنگره و سنا هستند که از برجام ابراز نارضایتی می‌کنند. اونها معتقدند که اهداف مربوط به کنترل برنامه اتمی ایران در برجام محقق نشده و دولت اوباما بیش از اندازه با دولت ایران مصالحه کرده. در سمت ایرانی ها موضوع چیز دیگری است. آقای خامنه ای دشمنی با ایالات متحده را همچنان نیاز داره و برای این نیاز طبعا باید این مذاکرات رو مذاکرات ناموفقی جلوه بده در میان مردم علارغم این
در آمریکا دو نفر به اتهام پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی یکی از این دو جوانی از کارولینای شمالی است که با اعلام وفاداری به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش یک اقدام تروریستی را تحریض کرده بود. فرد دوم مأمور پلیس ترابری در واشنگتن پایتخت آمریکا است که به اتهام پشتیبانی از داعش دستگیر و بازداشت شده. جزئیات این دو خبر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
برای نخستین بار در تاریخ مبارزه با تروریسم مدرن در آمریکا، یک مأمور سفیدپوست پلیس ترابری در واشنگتن دی سی به پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی و تلاش برای ارسال کمک به این گروه متهم شده است. نیکولاس شیانگ، 36 ساله از بخش فیرفکس ایالت ویرجینیا، روز چهارشنبه در مرکز پلیس ترابری واشنگتن دستگیر شد. آقای یانگ با یک اتهام تلاش به دادن کمک مالی به گروه تروریستی داعش توسط دادستان منطقه به دادگاه معرفی شده است. گزارش FBI پلیس فدرال آمریکا میگوید که نیکولاس یانگ بر آن بود تا کمک‌های خود را از طریق یک واسطه که در واقع عضو مخفی FBI بود به داعش برساند. رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که در صورت محکومیت آقای یانگ، او با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو خواهد شد. به گفته ماموران امنیتی فدرال، این فرد چند سال تحت نظر قرار داشت. ولی پرونده مهمتر از آن یک آمریکایی جوان به نام اریک جمال هندریکس، اهل شارلوت در کارولینای شمالی است که به اتهام توطئه برای انجام حمله‌های تروریستی در آمریکا در ایالت اوهایو دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جمال هندریکس با تعهد وفاداری به داعش در پی انجام عملیات تروریستی و ارائه کمک‌های مادی و تدارکاتی به این گروه تروریستی بود که توطئه او خونسا شد. این متهم 35 ساله سیاه‌پوست از طریق شبکه‌های اجتماعی در پی جلب دیگران به گروه خود بود. آقای هندریکس همچنین متهم به یک عملیات تروریستی نافرجام در تگزاس است که سال گذشته علیه مسابقه کارتون از پیامبر اسلام طراحی شده بود. جمال هندریکس همچنین متهم است که از جانب داعش در پی ایجاد سلول‌های پنهانی تروریستی در نقاط مختلف آمریکا بوده است. او گفته که در شبکه خود حدود 10 عضو دارد.
نوبت میرسه به کلوزآپ. کیانوش فرید هر بار یک هنرمند برجسته ایرانی رو معرفی میکنه. امروز نوبت جمشید مشایخیه.
جمشید مشایخی، پرقدرت‌ترین هنرمند سینمای ایران، جوانمرد، انسان راستین، خستگی ناپذیر.
جمشید مشایخی در ششم آذر ماه سال 1313 در جاج رود به دنیا آمد. از نوجوانی به هنر نمایش علاقه‌مند شد و در دانشگاه رشته تئاتر را برگزید. اما تحصیلاتش را ناتمام گذاشت و در عوض به استخدام اداره تئاتر درآمد و اندکی بعد به بازی نمایش‌های تلویزیونی پرداخت. او این دوره از زندگیش را چنین خلاصه کرده است.
سال 1336 از کمی اداره تأسیس شد، همون سال من استخدام شدم و تا سال 39 ما سالونی نداشتیم برای اجرا. مردم هم ما را نمیشناسن چون تئاتر لاله‌زار تعطیل شده بود. یه جوان اومدن کار تئاتر میکنن، بنابراین ما پیسامون رو بیشتر در تلویزیون اجرا میکردیم. شادروان حمید سمندریان، ایشون اصلا کارگردانی خوانده بودن در آلمان و من از همه آموختم، ولی بیش از همه از استاد حمید سمندریان. و میتونم بگم استاد من در تئاتر ایشون بود.
جمشید مشایخی که از سال 1339 بازی در مقابل دوربین را تجربه کرده بود، خیلی زود به سینما راه یافت و همزمان با حضور در صحنه تئاتر در بسیاری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی مطرح و مهم مثل خشت آینه، گاو، قیصر، شازده احتجاب و سلطان صاحب قران بازی کرد.
صدر اعظم و نظم الدوله در دربخانه هستند.
چه بی خود هستند.
خیلی نزدیک به در پشت در.
یکی یکی بیایند، زود بیایند، زود بروند.
<تص->
جمشید مشایخی بازیگری بسیار پرکار بوده و در نزدیک به 60 سال فعالیت هنری در آثار و نقش‌های متفاوت بازی کرده و حضوری پیوسته بر پرده سینما، صفحه تلویزیون و صحنه تئاتر داشته است. جمشید مشایخی در نزدیک به 100 فیلم سینمایی و 10 سریال تلویزیونی و تئاتر بازی کرده است. با این همه چهره و نام او بیشتر با دو سه شخصیتی که نقش آنها را بازی کرده گره خورده است، از جمله رضا خوشنویس در سریال هزار دستان و کمال الملک، هر دو ساخته ی علی حاتمی.
مشموسا روی بعضی ها رو با آب مرده شخونه شستن. شما بفرمو خونه.
تهران شهر اشغال شده. کی بزک کرد تو را به این هیئت شنی؟ من آمدم 30 سال دیرتر.
اینجا سفره اینجا بود. سال 1353 سلطان ساوگانان، سال 1363 کمون بود.
سنه سال تحویلش را همینجا
گرفت. سال تحویل همین همینجا بود. اینجا سفره انداخته بودن همینجا. اینجا سفره انداخته بودن. از خودم که بعدم این رجال همه ایستاده بودن.
قلب القلوب والابصار،
یا مقلب القلوب والابصار،
یا مدبر اللیل.
میرزا محمد خان قفاری کاشانی، نقاش باشی خاصه به دریافت لقب کمال الملک نائل آمد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز جمعه 15 مرداد ماه. امروز بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و در برخی نقاط قسمتی ابری خواهند داشت. در ساعت بعد از ظهر در استانهای فارس و بوشهر بارش پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. از امروز تا 2 روز آینده در شمال استان سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد. امروز اهواز با بیشینه دمای 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر و اردبیل با کمینه دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای کشور هستند. آسمان تهران امروز قسمتی ابری است و گاهی شاهد وزش باد خواهد بود.
از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته است. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که این آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه سینا را از پای درآورده است. ارتش مصر نام این فرد را ابو دها الانصاری اعلام کرده است. مقامات پاکستان احتمال می‌دهند سرنشینان یک هلیکوپتر سرنگون شده این کشور از سوی طالبان به گروگان گرفته شده باشند. دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام آنچه اقدامات تروریستی عنوان شده در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. بیشتر گزارش های حاکی از اعدام 7 تا 10 نفر به این اتهام ها بود. یک گروه مخالف حکومت بشار اسد میگوید خواهان معاوضه جسد 5 سرنشین بالگرد سرنگون شده روسی با زندانیان مخالف دولت سوریه است.
درباره خبر پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد توسط آمریکا به ایران در وبسایت رادیو فردا نظرهای مختلفی نوشته شده که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. شخصی با نام کاربری یک ایرانی نوشته: من یک سوال از مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران دارم، این 400 میلیون دلار نقد رو چه کار کردید؟ کامبیز نوشته: قابل توجه کسانی که میپرسن این 400 میلیون دلار چی شده؟ خیلی ساده و راحت، بخشی از این پول ها تبدیل به موشک برای حزب الله و مابقی هم جیب حسن نصرالله. کاربر دیگری پرسیده: پولی که ایرانی ها طلب دارند باج گفته میشه یا اینکه کلن پول های ایران مال شما محسوب میشه؟ محمد هم نوشته: دقیقاً توی یک زمان خاص پول‌ها رو فرستادن و در همون زمان هم ایران گروگان‌ها رو آزاد کرده. خب نظرات برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا رو خوندم که الزاماً نظرات خود رادیو فردا نیست. بعد از یک وقفه کوتاه برمی‌گردیم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
کمتر از 2 روز دیگه به آغاز رسمی بازی‌های المپیک ریو باقیه. از امروز تا پایان بازی‌های المپیک همکارمون مهدی رستمپور هر یک شب در میون در استودیو همراه ما خواهد بود تا درباره این بازی‌ها اطلاعات بیشتری رو در اختیارمون بگذاره. خب آقای رستمپور، خیلی خوش اومدید به استودیوی رادیو فردا. و به نظر میرسه که برخی از ستاره‌های رشته‌های ورزشی امسال در المپیک چندان حضور ندارن.
درود بر شما و بینندگان محترم. دقیقاً همینطوره، خصوصاً در رشته گلف که بعد از 112 سال این رشته اضافه شد به جدول بازی ها، اما فوق ستاره های این رشته ورزشی که خب ستاره های ثروتمندی هم هستن انصراف دادن، در حالی که اگر زیکا خطرناکه برای بقیه رشته هم هست و تفکیکی قائل نمیشه بین رشته های مختلف. اما دیدیم که حتی یک شمشیرباز، یک شناگر، یک کشتیگیر، یک ژیمناست، هیچ کدوم از اینها از رقابت‌های المپیک انصراف ندادن، چون اونها برای المپیک زندگی میکنن، هدفشون المپیکه و کسب مدال در این مسابقات.
در واقع انصراف این ورزشکاران به خاطر شیوع ویروس زیکا بوده، درسته؟
از جمله بهانه‌هایی که باعث شد انصراف بدن.
بسیار خب، ولی گویا رشته کاراته هم که امسال اضافه شد به بازی‌های المپیک از این قضیه مستثناست و ورزشکاران مثل این که شرکت می‌کنن.
دقیقاً، فوق‌العاده خانواده کاراته در دنیا خوشحال از این بابت. برای ایران هم اتفاق خیلی خوبی بود، چون در این رشته ایران صاحب سبک موفقه و سالها قبل ورزشکارهایی از ایران در کاراته قهرمان دنیا شدن، مثل جاسم ویشگاهی که خب اون موقع المپیک نبود و مهاجرت کرد رفت الان مربی تیم ملی سوئد، یا مهدی عموزاده که قهرمان جهان شد. اون نسل المپیک نداشت، ولی خوشبختانه از این به بعد کاراتکای ایران هم در زنان هم در مردان میتونن در المپیک بدرخشن.
از زیکا هم نمیترسن دیگه، شرکت میکنن. بسیار خب، در مورد قرعه کشی مربوط به حریفان ورزشکاران ایرانی چه خبری دارید؟ آخرین خبرها چیه؟
احسان روزبهانی، بوکسور خوب ایران که تنها نماینده بوکس ایران در المپیکه، مقابل پیتر مولنبرگ از هلند قرار خواهد گرفت که خب افسر ارتش سلطنتی هلنده. و در رشته جودو هم سعید مولایی نماینده ایران مقابل حریفی از روسیه قرار میگیره.
در مورد ورزشکاران ایرانی هم بگید، الان همشون در دهکده المپیک هستند در ریو یا خیر؟
به تدریج با توجه به اینکه رشته‌هایی مثل کشتی و تکواندو همچنین وزنه‌برداری در روزهای پایانی مسابقات اون ورزشکارا هم اضافه میشن، الان رشته‌هایی که روزهای اول مسابقاتشون برگزار میشه در دهکده بازی‌ها مستقر شدن.
چه رشته‌هایی هستن؟
از جمله تیراندازی زنان، همچنین پینگ پونگ که نماینده ایران باید با حریف آمریکایی بازی کنه، تیر و کمان خانم زهرا نعمتی که پرچم‌دار ایرانه و تیم ملی والیبال ایران که مسابقاتش زودتر شروع میشه، اولین بازیش با آرژانتین، اینا در دهکده بازی‌ها هستن.
همه مستقر هستن و بعد ببینیم که به هر حال چه نتیجه‌ای خواهند گرفت ورزشکاران ایرانی. خیلی ممنون مهدی رستم‌پور که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
امروز بردی افشین به مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته عرصه موسیقی ایران پرداخته. با هم ببینیم و بشنویم.
سه‌شنبه این هفته شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران معرفی شد. در سال جاری خورشیدی آقای روحانی پس از قطع همکاری علی رهبری با این ارکستر به عنوان رهبر مهمان ارکستر سمفونیک مشغول به کار بوده. ارکستر سمفونیک تهران قدیمی ترین ارکستر ایرانی پس از یک وقفه چند ساله از اواخر اسفند ماه 2 سال پیش سال 93 خورشیدی بود که دوباره شکل گرفت، اون هم به رهبری و مدیریت علی رهبری، و در سال گذشته این ارکستر فعالیتی مستمر داشت. البته حضور علی رهبری در این ارکستر بدون حاشیه نبود و نهایتاً او از سمت‌های خودش استعفا داد. شهرداد روحانی رهبر تازه ارکستر سمفونیک تهران یک موسیقیدان و آهنگساز شناخته شده است. او هنرمندی 72 ساله است و تا به حال به عنوان رهبر مهمان با ارکسترهای بسیاری چون ارکسترهای سمفونی مینسوتا، کلرادو، سان دیگو، ایندیاناپولیس، نیوجرسی، همگی در آمریکا، و ارکسترهای فیلارمونیک زاگرب و فیلارمونیک سلطنتی لندن همکاری داشته. دوشنبه این هفته در 40مین روز درگذشت مصطفی کمال پورتراب مراسم یاد بود برای این مدرس و پژوهشگر موسیقی در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد با حضور چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی چون لوریس چکناواریان. مصطفی کمال پورتراب اوایل تیر ماه امسال در 92 سالگی درگذشت. او مدرس تئوری موسیقی بود و بسیاری از هنرمندان و موسیقیدانان برجسته ایرانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم از علم او بهره بردند. امروز قرار بود سالار عقیلی خواننده آوازهای ایرانی در سبزوار به روی صحنه بره، اما این اجرا به دستور دادستانی لغو شده، اجرایی که البته مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشته تا نشون بده روند درگیری قوه مجریه که خودش رو تنها متولی صدور مجوز برای اجراهای صحنه هنری در ایران میدونه با قوه قضاییه ادامه داره و همچنان توان قوه مجریه کمتر است از توان قوه قضاییه، چیزی که پیشتر مقامات بلندپایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اون اعتراف کرده بودند. در آخر یادی میکنم از محمد نوری، چرا که اول هفته همزمان بود با 6مین سال روز درگذشت او. این چهره برجسته موسیقی ایرانی خواننده آوازهای ماندگار بود که 9 مرداد ماه سال 89 خورشیدی در 80 سالگی از دنیا رفت. به یاد محمد نوری به یکی از اجراهای سالهای پایانی عمرش گوش میدیم، اجرایی از معروفترین و محبوبترین آوازهای او.
جان مرگم چشم تو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شا شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به سهرا وای نازنین مریم وای نازنین جان مریم چشماتو وا کن منو صدا کن.
به پایان این برنامه نزدیک میشیم. ممنون که در برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید.
من تا لحظات دیگر با سرخط تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم جمعه سرشار از آرامش رو پیش رو داشته باشید.